شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر مهران مصطفی هستیم. آقای دکتر مهران مصطفی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام دارم خدمتتون، همینطور خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادگان. از اینکه وقت خود رو در اختیارم میگذارید از شما متشکرم، که خدمتون هستم.
ما هم از شما سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. آقای دکتر مهران مصطفی، بخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به این باز هم ادامه بازی بحران اتمی و تحریم ها و این مسائلی که بر کشور اومده.
خدمتتون عرض کنم که ما آخرین باری که با لطف کردید و با من مصاحبه کردید در ماه جولای بود و در ماه جولای جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که چند هفته دیگه این راکتور اتمی بوشهر رو به کمک روسیه راه خواهد انداخت و من در همون مصاحبه خدمتتون عرض کردم که وقتی مصاحبه بعدی رو با من میکنید مطمئن باشید که این راکتور هنوز راه نخواهد افتاد.
بله، و قرارم نبود به این
مرحله. البته من فکر نمی‌کردم اینقدر دیر با من مصاحبه کنید. ولی خب اینها رو البته بابت نزاح میگم که میدونم رادیو آزادگان یک مقداری از نظر فنی مسائلی داشت و باید اون مسائل حل میشد و با توجه به اینکه این رادیو در استقلال کامل زندگی میکنه و این مشکلات رو هم داره، ولی با این حال من که گمانم این بود که مثلا حدود یک ماه دیگه مثلا مصاحبه‌ای با هم دیگه داشته باشیم، گفتم که این تا یک ماه دیگه راه نخواهد افتاد، ولی الان از اون موقع حدود 3 ماه میگذره.
بله.
و بعد از 3 ماه هنوز این راکتور اتمی راه نیفتاد. اما
البته جناب مصطفی، ما یه تماسی هم گرفتیم، شما تشریف نداشتید این رو هم.
بله، اشکال فنی از دو طرف بود.
بله بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که مهمتر از این مسئله راه نیفتادن که البته جایگاه خودشو داره و در بحثم مطرح خواهم کرد، مسئله بسیار اساسی و کلیدی در این مسئله راه اندازی بوشهر وجود داره که خواهشن اینه که توجه بشه به این مسئله و دربارش در داخل کشور صحبت بشه اگر این صدا به گوش کسی میرسه. حالا بپردازیم به این که راه نیفتاده. همینطور که میدونید بالاخره روس‌ها موافقت کردن که این راکتور رو امسال راه بندازن و سوخت اتمیش رو تهیه کردن و سوخت اتمی به بوشهر رفته، هنوز وارد قلب راکتور نشده. بنا بود این کار در مرداد ماه و سپس تقریبا ماه انجام بشه، این کار انجام نشد. بعد گفتن اول مهر ماه انجام خواهد شد و فعلا آقای صالحی رئیس انرژی اتمی ایران اعلام کرده که در آخر مهر ماه انجام خواهد شد.
بله.
و بالاخره این که در آذر ماه از به شبکه برق نیروگاه بوشهر به شبکه برق ایران وصل خواهد شد. خدمتتون عرض کنم که چند نکته اساسی وجود داره و اون نکته اساسی اینه که این راکتور که داستانش به قبل از انقلاب برمیگرده، یعنی 35 سال است که ایران وقت و سرمایه خود رو روی این راکتور گذاشته، راکتوری که حدوده اگر راه بیفته حدود 2.5% برق ایران رو تولید خواهد کرد. و شما در نظر بگیرید که برای اینکه بفهمیم این مقدار سالهای متمادی، خصوصا سالهای اخیر، یعنی بعد از سرمایه گذاری های بالایی که بر سر این راکتور شده و ازش استفاده نشده، شما میزان خسارت اقتصادی رو در نظر بگیرید در باره این راکتور. یک مثال خیلی کوچکی بخواییم بزنیم، یک نفر یک مقدار سرمایه ای داره، با اون سرمایه میخواد یک ماشین بخره، به اصطلاح باش مسافر کشی بکنه، این چیزی که در ایران متداول هستش، و این ماشین خریده میشه، نه یک سال، نه دو سال، نه سه سال، نه چهار سال، 10 سال متمادی از این ماشین استفاده نمیشه و نه تنها استفاده نمیشه و تولیدی نداره، درآمدی نداره این ماشین برای کردش استفاده نمیشه، بلکه باید دائم این ماشین رو پارک کرد، گرد و خاکش رو گرفت و باران میاد، برف میاد، مسائل دیگه میشه بهش رسیده کرد و یک خرجی هم میگذاره روی دست کسی که این ماشین رو تهیه کرد. این نیروگاه فعلا برای ملت ایران یک همچین مسئله ای داشته، به غیر از اینکه بحران‌های عظیم سیاسی که به وجود آورده، مسائلی که برای کشور به وجود آورده و تمام مسائل پیرامونی و استفاده‌ای که رژیم از این مسئله میکنه برای فریب افکار عمومی، برای اینکه روی حس ناسیونالیست ایرانی‌ها به اصطلاح بازی بکنه و روی اون موج عمل بکنه. و تازه همه اینها را در نظر نگیریم، از نظر اقتصادی یک فاجعه بسیار بزرگی. اما اون چی که من میخوام تأیید کنم و خیلی اساسی و مهمه اینه که ملت ایران باید بدونه این راکتور بوشهر که میخواد در آینده نزدیک راه بیفته و احتیاج به اورانیوم داره و احتیاج به اورانیوم غنی شده دارد، این اورانیوم غنی شده از روسیه به ایران میاد، یعنی سرمایه گذاری های عظیمی که ایران کرده برای غنی سازی اورانیوم، برای خریدن اورانیوم، برای غنی تبدیل به گاز کردنش و خریدنش و تزریق کردنش به سانتریفوژها و بعد اون رو غنی بکنن، و بحران های بسیار عظیمی که بابت این داستان برای ایران به وجود اومده، ایران اورانیومی رو غنی میکنه که به دردش نمیخوره. آیا مردم ایران مطلع هستند که ایران با دولت روسیه قراردادی داره که تا 10 سال دولت روسیه هستش که اورانیوم غنی شده خودش رو به ایران برای سوخت بوشهر، راکتور بوشهر میفروشه؟
بله.
اگر ما به این مسئله توجه کنیم، به عمق فاجعه سیاست غنی‌سازی اورانیوم در ایران پی می‌بریم. این غنی‌سازی به چه عنوانی و به چه منظوری صورت می‌گیره؟ اگر این سوال از مسئولان سیاسی ایران بشه که نمی‌شود، جوابی برای اون ندارن و گاهی برای توجیه اون میگن ما می‌خوایم 10 تا سانترال، 10 تا نیروگاه اتمی دیگه به وجود بیاریم، بسازیم و با ما احتیاج داریم که اورانیوم رو غنی کنیم. اما اگر اون 10 تا راکتور اتمی دیگر رو هم بناس کشورهایی مثل فرانسه، آمریکا، آلمان، روسیه و یا چین و یا ژاپن، یعنی کشورهایی که توانایی ساخت راکتورهای هسته‌ای رو دارند، بسازند، خب اونها میدونن که مثل الان که روسیه قرارداد بسته که سوخت بوشهر رو روسیه تأمین میکنه، اونها هم همچین قراردادی خواهند بست. پس مسئله اساسی این که ما باید اورانیوم رو در داخل کشور غنی بکنیم، بابت چه بوده، برای چه هدف اقتصادی این انجام شده و الان ایران اورانیوم رو برای چه غنی میکنه؟ جواب دیگه ای که مسئولان ایرانی میدهند این است که کشورهای خارجی اورانیوم 20% نه اونی که برای راکسور هسته بوشهر لازم هست و مورد نیازه و سوخت اونجاست، بلکه سوخت راکسورهای کوچکی که برای تحقیقات و استفاده های پزشکی به کار میره 20% غنی شده است و ایران میگه من الان دارم 20% غنی میکنم. اما آیا میدونیم که فقط چندین کیلو اورانیوم 20% کافی است که تمام جواب و پاسخگوی نیازهای ایران باشه؟ اگر این رو بدونیم باز این سوال مطرح میشه که آیا برای چند ده کیلو اورانیوم غنی شده یک کشوری مثل ایران که اورانیوم طبیعی نداره و سنگهای معدنی نداره آیا باید اورانیوم رو وارد کنه و غنی کنه به خاطر چند ده کیلو که مصرف نیروهای تحقیقاتی و پزشکی است؟ و چه و در صورتی که اون اورانیوم 20% هم خریدش از کشورهای دیگه به سادگی ممکنه و مسئله حیاتی نیست؟
بله.
پس میبینیم که این مسئله غنی‌سازی و به اصطلاح داستان تلخ و غم‌انگیز سیاست انرژی اتمی که آقای احمدی نژاد طبق دروغ‌های همیشگیش میخواست یک متوازی ایجاد کنه، تله ملی کردن صنعت نفت و وسیله دکتر محمد مصدق و اون رو این صنعت اتمی رو مایه غرور ایرانی بدونه، باید بدونیم که مایه ذلت و سیاسی این کشور شده.
بله.
و یک فاجعه ایست از نظر اقتصادی و فاجعه ایست از نظر سیاسی.
جناب مصطفی، این سوال رو هر وقت فرصت شد جواب بفرمایید که یه عده تحصیل کرده و فعال سیاسی اینطور مطرح میکنن یا اینطور تحلیل میکنن که این غنی سازی باعث میشه که ایران مستقل باشه. اینا خواستم لطف کنید پاسخ بدید، برای اینکه تضاد بسیاری در این جمله و در این گفته و این تحلیل ها.
اولا فرض رو بر این بگذاریم که ایران کشوری بود که آفتاب نداشت. فرض رو بر این بگذاریم که ایران کشوری بود که در اون باد وجود نداشت. فرض رو بگیریم بر این که ایران کشوری بود که دست به دریا و موج‌های آب نداشت. و با همه این فرض‌ها ما به این نتیجه میریم که هیچ لازم نبود که در زمینه انرژی خورشیدی، در زمینه انرژی بادی و در زمینه انرژی دریایی ما سرمایه گذاری کنیم. اما ما نفت داریم و حداقل برای 200 سال ما گاز داریم و میدونیم که الان صنعت نفت و صنعت گاز ما از نظر تکنولوژی عقب مانده است و احتیاج به سرمایه گذاری های فراوان داره برای اینکه بتوان استفاده بهینه رو از این دو صنعت انجام ده. خب کشوری که نفت دارد، گاز دارد، آفتاب دارد، باد دارد، دریا دارد، به چه عنوان میاد در غنی‌سازی اورانیوم سرمایه گذاری میکنه با توجه به اینکه اورانیوم نداره؟
دقیقاً
بر طبق محاسبات دقیق حتی بعضی از مسئولین سیاسی قبلی در ایران که مسئولیت هایی هم در دوره آقای خاتمی داشتن و بر طبق دیگر محاسباتی که صورت گرفته ایران به هیچ وجه از منابع طبیعی اورانیوم برخوردار نیست که بتونه سوخت نیروگاه‌های مختلف خودش رو تأمین کنه. اگر ما بخوایم برق هسته‌ای داشته باشیم حداقل نیاز به 10 تا 20 نیروگاه داریم که بتونیم حدود 20% تا 30% برق خودمون رو از طریق اتمی تولید بکنیم.
بله.
اما ایران حتی برای نیروگاه بوشهر، برای 5 سال عملکرد نیروگاه بوشهر که 2% برق ایران رو هم تأمین کنه منابع یورانیوم نداره. آیا مردم ایران میدونند که دولت ایران در کشورهای آفریقایی سرمایه‌گذاری کرده و میزانی از معادن اورانیوم رو در اونجا خریده، اما به علت این که در اقلیت هست در شرکت هایی که در وسط کشورهایی که مثل آمریکا و فرانسه دست دارند در ایران رو در اقلیت قرار دادن، ایران نمیتونه از اونها استفاده بکنه؟ آیا مردم ایران میدونن که شرکت غنی‌سازی اورانیوم به فرانسه بخشی از سرمایش مربوط به دولت ایرانه و دولت ایران حق داشتن نماینده تصمیمگیری در این شرکت رو به خاطر سیاست‌هاش نداره؟ خب از هر جنبه نگاه بکنیم میبینیم که این یک فریب عظیم، کوچکترین ربطی به ملی کردن صنعت نفت توسط مصدق نداره، بلکه برخلاف کلیه منافع و حقوق ملی ایران اینها برنامه اتمی رو راه انداخت. بعد در مصاحبه‌های قبلی خدمتتون عرض کردم که ایران در حقیقت به دنبال ساختن بمب اتمی بوده و اگر خاطرتون باشه میگفتم که آقای رضایی در دوران جنگ بعد از اینکه عراقی‌ها حالت تهاجمی پیش گرفتن و ایران رو به عقب انداختن، دنبال این بوده که ایران صاحب بمب اتم باشه و اولین کاری هم که کردن این که با پاکستانی‌ها تماس گرفتن که از طرف پاکستانی‌ها بتونن حتی یکی دو تا بمب اتمی بخرن. ما دو مدرک اساسی داریم که یکیش رو چند وقت پیش آقای هاشمی رفسنجانی منتشر کرد، نامه آقای خمینی به مسئولان کشوری و لشکری ایران برای توجیه این که چرا صلح رو با عراق به اصطلاح آتش بس رو داری که هنوز صلح هم نشده متأسفانه، آتش بس رو پذیرفته. و در اون نامه نقل میکنه آقای خمینی از قول فرماندهان نظامی که اونها به اون نوشتن که اگر ما بخواهیم جنگ رو ادامه بدیم و پیروز بشیم بر علیه عراق، نیاز به چند صد نمیدونم تانک داریم، چند صد فرمان هواپیما داریم، بمب لیزری و بمب اتمی داریم و در عرض 5 سال اینها رو میشه تامین کرد. این یک اولین بار بود که در یک نامه رسمی مسئله تلاش ایران برای به دنبال بمب اتمی بودن رو نشون داد. چند روز پیش مصاحبه مفصلی که آقای عمویی که متاسفانه رژیم ایشان رو در بند کشید با آقای روغنی که در سازمان برنامه و بودجه کار میکردن در زمان نخست وزیری آقای موسوی، مصاحبه مفصلی انجام داده که اون مصاحبه البته با چند تن دیگه این مصاحبه ها صورت گرفته که از جمله یکیش با آقای روغنی است و در این مصاحبه آقای روغنی میگوید در آخرین جلسه ای که من شرکت داشتم، یعنی آقای روغنی شرکت داشت، آقایان موسوی، خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، رضایی و امام های جمعه تهران و قم شرکت داشتن در حضور آقای خمینی، آقای رضایی گفت ما نیاز به بمب اتمی داریم برای پیروز دادن.
بله.
و این رو درج کرد که البته یک از علتهای این که هم آقای عمویی و هم آقای روغنی الان گرفتار استبداد رژیم حاکم هستند، یکی از علتهاش هم همین مصاحبه هست و این جوابها. پس میبینید که به طور رسمی این که ایران به دنبال ساختن بمب اتمی بوده این مطرح شده و توسط افرادی که رسما شرکت داشتن در اون جلسه ها بیان شد.
دقیقا.
این هم اخیراً شد.